این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
او که یکی از نخستین پژوهشگران ویروس های اولیه که ویروس HIV از آن پدید آمده است و از پیشگامان پژوهش در ژن شناسی سرطان و تهیه نقشه ساختار ویروس‌های اولیه به شمار می‌رود، اکنون به صراحت بیان می‌کند HIV عامل بیماری ایدز نیست و نمی‌تواند باشد. بگذارید چند جمله را از زبان او برای شما نقل کنم. آینده نشان خواهد داد که بزرگ نمایی نقش ویروس ایدز یکی از فاحش‌ترین خطاها در تاریخ علمی پزشکی بوده است. این سخن را یکی از استادان دانشگاه برکلی گفته است. نه دورگردی که در کوچه پس کوچه ها محلول های دارویی می فروشد. دکتر دیویزبرگ همچنین می گوید HIV شمار کم اهمیتی از سلول های بدن، یعنی از هر 10,000 سلول یک سلول را از بین می برد یا عفونی می کند، در حالی که بدن بسیار سریع تر از آن جای خالی سلول ها را پر می کند. او این روند را این گونه تشبیه می کند: به این میماند که بخواهیم کشوری با جمعیت چین را با یورش روزانه 3 سرباز تسخیر کنیم. این کار تا ابد طول خواهد کشید و بی ثمر است. لابد می پرسید اگر این همه پژوهش علمی که من از خواندن آنها از نفس افتادم حقیقت دارد، پس چرا ترس و وحشت ما همچنان پا بر جاست؟ یک دلیل آن است که کسانی به راستی جان خود را از دست می دهند و انسان‌هایی وجود دارند که از این بیماری رنج می‌برند. اما این پژوهش‌ها به ما می‌آموزند که باید نگاه دقیق‌تری به قضیه بیندازیم تا ببینیم علت واقعی این بیماری چیست. زیرا اگر به درمان علت دروغین اقدام کنیم، بیماران بسیاری به دلیل درک نادرست ما جان خود را از دست خواهند داد. باید هم دردی و شجاعت کافی به خرج دهیم تا دریابیم اوضاع به راستی از چه قرار است. بحث ما درباره ایدز نیست، بلکه من به این سبب پای این موضوع را به میان کشیدم که ایدز مثالی گویا در ارتباط با بحث ماست. جان باختن 167,000 نفر در 11-12 سال اخیر به دلیل ابتلا به بیماری ایدز بیانگر آن است که این بیماری میتواند دامنگیر همه ما شود. بنابراین تک تک ما باید مراقب باشیم و لازمه این مراقبتان است که در این زمینه پرسش‌هایی مهم بکنیم. پرسش‌هایی چون آیا ترس و وحشت بهترین رویکرد در برابر ایدز است؟ یا آیا اینکه کسی دارای ویروس ایدز است بدان معناست که به زودی جانش را از دست خواهد داد؟ طرح این پرسش‌ها از آن جهت اهمیت دارد که اگر به کسی بگوییم وقت زیادی برای زنده ماندن ندارد، ممکن است بدان ایمان بیابد و آثار آن در بدنش نمود پیدا کند. پس باید در مورد آنچه بدان ایمان داریم و آنچه دیگران را به ایمان آوردن به آن ترغیب می‌کنیم احتیاط کنیم. زیرا آن سرنوشت ما و در کل سرنوشت جامعه ای را که در آن زندگی می‌کنیم رقم می‌زند. باید با چنان مراقبت و توجهی عمل کنیم که نه قضیه را سرسری بگیریم و خود را از این بیماری در امان بدانیم و نه از آن در هراس و وحشت به سر بریم و بگوییم خدایا اگر این بیماری دامن مرا بگیرد و زندگیم را نابود کند چه؟ باید تفکری انتقادی داشته باشیم و پرسش هایی را مطرح کنیم که اغلب مردم نمی پرسند. یکی از کسانی که راه تفکر انتقادی را در پیش گرفته، شخصی به نام دکتر جوزف سونوبان از پیشگامان پژوهش در زمینه ایدز و بنیانگذار مرکز پزشکی ایدز است که بعدها به بنیاد آمریکایی پژوهش ایدز تغییر نام داد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
او کسی است که با گسترش دهندگان ترس و وحشت در جامعه به مخالفت برخاسته و در مورد آنان دست به افشاگری زده است. به باور سنوبان بسیاری از این کارها بیشتر برای جمع‌آوری اعانه انجام می‌گیرد، نه از سر همدردی با بیماران و رفع نیازهای واقعی آنان. با خواندن آثار دکتر سنوبان می توان دریافت که ما در نتیجه تضاد شناختی بدون اینکه راه چاره‌ای پیدا کنیم همچنان به تکرار کارهای پیشین سرگرمیم و به جای مطرح کردن پرسش‌هایی چون آیا به دنبال ریشه واقعی هستیم؟ آیا به راستی ریشه این بیماری ویروس ایدز است؟ همچنان راهی را که در برابر این بیماری در پیش گرفته ایم دنبال می کنیم. سنوبان می پرسد میلیون ها دلاری که صرف پژوهش در این راه شده چه دستاوردی داشته است؟ دانش ایدز شناسی؟ من که چیزی جز وحشت و سردرگمی و داروی خانمان سوز ایدز تی نمی بینم. او مخالف وحشت آفرینی است و همچون بسیاری دیگر از پژوهشگران بر این باور است که ایدز نه یک بیماری واحد بلکه مجموعه ای از بیماری های گوناگون است که تحت یک عنوان به آن اشاره می شود و شاید دلیل این که به راه علاج این بیماری دست نمی یابیم همین امر باشد. به نظر می رسد ما قضیه را بیش از حد ساده می انگاریم، زیرا عوامل گوناگونی می توانند دستگاه ایمنی بدن را تضعیف کنند که از جمله می توان به مصرف دارو، استرس، عوامل محیطی و غیره اشاره کرد. اما ما همیشه یک عامل را مقصر می پنداریم و توجه نداریم که بسیاری از افراد با وجود داشتن ویروس HIV در خونشان به ایدز مبتلا نمی شوند و با گذشت سالها همچنان زنده می مانند. بنابراین لازم است با دقتی بیشتر در مورد این مسئله بیندیشیم و آن را موشکافی کنیم. امروزه پژوهشگران سرتاسر دنیا معترفند که تاکنون فرضیه‌ای نادرست را دنبال می‌کردند. ما در آمریکا چندین میلیون دلار را دور می‌ریزیم و تمام نیروهای انسانی و منابعی را که می‌توانست صرف یافتن راه چاره‌ای برای مردم دردمند شود، در راهی نادرست به کار می‌گیریم. فقط به این سبب که تحت تأثیر تضاد شناختی کهنه به این کار مصمم هستیم. چون این همه وقت و انرژی در این راه صرف شده، پس بهتر است آن را ادامه دهیم. اکنون بشنوید نخستین کسی که موفق به جداسازی ویروس ایدز شد، امروز در این باره چه نظری دارد. این شخص دکتر لوک مانتینگور نام دارد که اکنون در انستیتیو پاستور پاریس سرگرم کار است. دکتر مانتینگور میگوید ایدز ناگزیر به مرگ نمی انجامد، به ویژه اگر عوامل مؤثر دیگر را که از این بیماری حمایت می کنند از بین ببریم. بسیار مهم است مردم آلوده به ویروس ایدز را از نقش حیاتی عوامل روانی که احساس ایمان و اطمینان یکی از آنهاست در حمایت از ایمنی بدن آگاه سازیم. اگر با گفتن تو محکوم به مرگ هستی حمایت‌های روانی را از بین ببریم، خود این جمله به تنهایی می تواند مرگ آفرین باشد. آنگونه که می گویند ویروس ایدز چندان هم خطرناک نیست. شاید برخی وقتی این حرف ها را از من بشنوند ناراحت شوند، اما من فقط می خواهم بگویم متخصصان هر رشته دیدگاه های متفاوت دارند و اگر آنان هرچه را به ما می گویند بیچون و چرا بپذیریم، این امر می تواند به بهای از دست دادن زندگی من تمام شود.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
لابد می پرسید چرا این گونه است؟ چگونه ممکن است پژوهشگران بسیاری همزمان در مورد موضوعی باوری مشابه داشته باشند؟ به گمان من تضاد شناختی در این میان نقشی عمده بازی می کند. وقتی از دیویزبرگ می پرسیم چگونه است که دیگران چنین پرسش هایی نمی کنند، می گوید در جایی که سالی 3 میلیارد دلار هزینه می شود و 180 هزار نفر داروی AZT مصرف می کنند، گفتن این که شما اشتباه می کنید بسیار مشکل است، زیرا آنان از سر تا پا در این دام گرفتار شدند. اگر در شگفت هستید که این روند چگونه حتی جامعه پزشکی و کسانی را که متعهد به حمایت از مردم هستند تحت تأثیر قرار داده است، گوش کنید ببینید دکتر سنوبان در این باره چه میگوید. وقتی اچ‌آی‌وی عامل ایدز معرفی شد، این امر کاملا اثبات شده نبود. اما در آن زمان فشارهایی که وارد می شد، ترس و وحشت فراوان مردم، تازگی داشتن این پدیده و زرق و برق کشف جدید جامعه علمی آمریکا را به پذیرش این مسئله واداشت و به این ترتیب صنعت جدیدی پای به عرصه وجود نهاد. من با ذکر این مطالب صرفاً قصد دارم پایه‌های احساس ایمان و اطمینان شما را به درست بودن بیچون و چرای هرچه از دیگران میشنوید یا در جایی میخوانید بلرزانم. نزدیک به یک سال پیش، مردی که در یکی از همایش‌های دیدار با سرنوشت من شرکت کرده بود، تعریف می‌کرد که 2 هفته پیش از شرکت او در آن همایش، یکی از دوستانش در بیمارستان بستری شده و قرار بود زیر عمل جراحی پروستات که عمل بسیار ساده است و هیچ خطری در بر ندارد، قرار گیرد. در بیمارستان، دوست آن مرد به اشتباه در اتاقی دیگر بستری می شود و بنابراین وقتی پزشک وارد اتاق می شود، با خواندن پرونده بیماری دیگر، با این تصور که او به سرطان و نارسایی قلب مبتلاست و به زودی در خواهد گذشت، بدون اینکه صحبت ویژه‌ای در مورد بیماری او بکند، شروع می کند به برزبان آوردن آنچه را که مشاوره مرگ می خواند. غم‌انگیز اینجاست که در نتیجه این مشاوره، آن مرد همان شب در اثر حمله قلبی در تخت خواب خود در می گذرد. این همان نیرویی است که در فرهنگ های قبیله‌ای از آن با عنوان نشانه رفتن با تکه‌ای استخوان یاد می شود. وقتی جادوگری تکه استخوانی را به سوی فردی نشانه می رود، احساس ایمان و اطمینان شخص به سحرآمیز بودن آن استخوان است که باعث می شود از حال برود و نقشه بر زمین شود. از مطالبی که تاکنون بیان کردم چه درسی می گیرید؟ هدف من این است که شما را از نیروی نهفته در ایمان آگاه سازم. می خواهم بدانید این نیرو دوگانه است و باید به گونه‌ای متعادل از آن استفاده کنید. می خواهم شما را در مورد آنچه بدان ایمان و یقین دارید به احتیاط وادارم. زیرا ایمان ما به هر چیزی دارای پیامدهایی خطیر برای زندگی ما و عزیزان ماست. می خواهم هیچگاه از جنبه انسانی مسائل و مردمی که درد می کشند غافل نشوید. زیرا اگر تیزبین و هوشیار نباشید و از خود مراقبت نکنید، شاید روزی خود شما نیز گرفتار آن درد و ناراحتی شوید. همیشه دیدی انتقادی داشته باشید و همه جوانب را بسنجید. بدانید قضایا ممکن است بسیار پیچیده تر از پاسخهای ساده‌ای باشند که به دنبالشان هستید. در هر زمینه ای از زندگی، چه در زمینه باورهای معنوی یا سیاسی، چه در زمینه تربیت فرزندان یا سلامتی و تندرستی، یا روش خرج کردن پولهایتان و کلن در زمینه‌هایی که دارای پیامدهایی خطیر هستند، نظر یک متخصص یا حتی نظر بیشینه مردم را نپذیرید. زیرا بیشینه مردم نیز ممکن است اشتباه کنند. نظر مرا هم چشم بسته قبول نکنید و در مورد هر چی میگویم فکر کنید. همیشه پس از بررسی نظر دوم و سوم تصمیم بگیرید که آیا باور شما به چیزی درست است یا نه. زندگی شما متعلق به شماست و شکل آن را تصمیم‌هایی که می‌گیرید تعیین می‌کند. پس برای خاطر خودتان هم که شده این تصمیمات را آگاهانه بگیرید. بکوشید همیشه باز و پذیرا بمانید. می‌دانم که وقتی به چیزی باور پیدا کنیم و در مورد آن به ایمان و یقین برسیم، باز و پذیرا بودن مشکل است. اما خبر خوب این است که همین حالا می توانید شروع به دگرگون کردن کامل این روند کنید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
معجزه ایمان. اکنون دوباره به جنبه مثبت ایمان باز می‌گردیم. همان جنبه‌ای که توانایی دست به عمل زدن و گام گذاشتن در راه‌های جدید را به ما می‌بخشد. وادارمان می‌سازد از توانایی‌هایمان بهره برداری کنیم و دست به تلاش و کوشش بزنیم. زیرا تنها راه پی بردن به توانایی‌های واقعی ما به کار بردن آنهاست. تنها راه پی بردن به اینکه تا کجا می‌توان رفت، جلوتر رفتن است. وارد گود شدن و دست به کشف و اکتشاف زدن. با نیروی ایمان می توانید به آنچه تا کنون دور از دست رستان بوده دست یابید. برای دست یافتن به موفقیت باید الگوهای گذشته را در هم بشکنید. زیرا در غیر این صورت آینده شما عین گذشته تان خواهد بود و تا زمانی که افکارتان را تغییر ندهید زندگیتان تغییر نخواهد یافت. در پایان بگذارید با تعریف ماجرایی به شما نشان دهم که احساس ایمان تا چه حد می تواند قدرتمند باشد. نزدیک به یک سال و نیم پیش در یکی از جزایر هاوایی اردوی آموزشی برگزار کرده بودم که شرکت کنندگان در آن ناچار به انجام دادن تمرین های گوناگون بودند. یکی از آن تمرین ها بالا رفتن از میله عمودی بود که بسیار شبیه به همان کاری است که در سیرک انجام می دهند. در این تمرین هر شرکت کننده‌ای با بستن طناب‌های ایمنی از میله بالا می رود و وقتی به آن بالا رسید با پرشی کوتاه تلاش می کند بندی را در دست گیرد و از این سو به آن سو تاب بخورد. پیش از انجام تمرین برای کسب اطمینان از سالم بودن افراد و نداشتن ناراحتی قلبی و ناراحتی‌های مشکل آفرین دیگر از همه می‌خواهیم گواهی پزشکیشان را به ما نشان دهند و در صورت داشتن مشکلی ما را مطلع کنند. در آن روز ویژه یکی از شرکت کنندگان بدون اینکه از ناراحتی قلبی خود چیزی به ما بگوید از میله بالا رفت و بدون هیچ مشکلی به بالای آن رسید، ولی وقتی برای گرفتن بند پرید دچار حمله قلبی شد و همانجا آویزان ماند. وقتی او را پایین آوردند کاملا از حال رفته بود. خوشبختانه از آنجا که در تمام برنامه‌های آموزشی ما نیروهای امدادی حضور دارند، آنان بیدرنگ دست به کار شدند و شروع به انجام عملیات احیا از طریق تنفس دهان به دهان کردند. من در آن زمان سر کلاس بودم و وقتی ماجرا را شنیدم بیدرنگ خودم را به محل حادثه رساندم. وقتی به بالای سر آن مرد رسیدم دیدم که او را روی زمین خوابانده‌اند. رنگ چهره او کاملا عوض شده بود و همه گمان می کردند مرده است. پزشکیار در تلاش بود تا رسیدن پزشک با فشار دادن قفس سینه او و تنفس دهان به دهان و استفاده از دستگاه شوک برقی او را نجات دهد. اما متاسفانه پزشک مستقر در جایگاه در دسترس نبود. او در دفتر خود را قفل کرده بود و به دستگاه فراخوان خود هم پاسخ نمی‌داد. بیدرنگ به اورژانس تلفن کردیم. ولی به دلیل دور افتاده بودن آن جزیره تا 20 دقیقه بعد هنوز خبری از آمبولانس نشده بود. چند تن از شرکت کنندگان در اردو که پزشک بودند به کمک آن پزشکیار شتافتند و تا زمان رسیدن آمبولانس به احیای قلبی ریوی او ادامه دادند. اما دستگاه ضربان سنج کوچکی که به او وصل کرده بودند همچنان خط ممتد نشان می داد. همه کسانی که آنجا گرد آمده بودند کاملا ساکت بودند و گمان می کردند او مرده است. وقتی چند نفر شروع به صحبت با او کردند، یک نفر با گفتن ساکت باشید، این کار را نکنید، مانع آنان شد. در این میان متوجه شدم که من در دام پرسش های تضعیف کننده افتادم. یکی از راه های آفرینش شک و تردید و دور نگاه داشتن خود از احساس ایمان این است که از خود پرسش های تضعیف کننده بکنید. پیوسته از خود می پرسیدم خدایا عاقبت کار چه خواهد شد؟ آخر چرا اینطور شد؟ خدایا چرا گذاشتی این اتفاق بیفتد؟ پرسش هایی که هیچ تأثیری در بهبود اوضاع نداشتند. پیوسته بالا و پایین می رفتم و همه چشمشان را به من دوخته بودند تا ببینند چه می خواهم بکنم. راستش را بخواهید نمی دانستم چه کنم. فقط می دانستم که این رویداد فراتر از تصور من بود. سرانجام به خود آمدم و در دل گفتم مطمئن نیستم حقیقت چیست. اما یک چیز حقیقت دارد و آن این است که دست روی دست گذاشتن هیچ سودی ندارد. باید هر طور شده اعصاب این مرد را تحریک کنی. شنیده بودم کسانی که در اغما فرو می روند همچنان می توانند حرفهای دیگران را بشنوند. بنابراین از همه خواستم جلو بیایند و با او شروع به صحبت کنند. همه با هم شروع کردیم از هر دری سخن گفتن و پرسیدن سؤالهای گوناگون از او. چند تن از پزشکانی که در آنجا حضور داشتند سرشان را به نشانه بیهوده بودن این کار تکان می دادند. اما ما بدون توجه به آنان پیوسته بر شدت این کار می افزودیم. برخی لطیفه هایی را که او پیشتر به آنها خندیده بود تعریف می کردند. برخی در مورد خانواده اش با او حرف می زدند و برخی در مورد مسائل روز زندگی. خلاصه این که از هر راهی برای تحریک او استفاده کردیم، اما با وجود این در آن 10 یا 15 دقیقه قلب او هیچ ضربانی نداشت و دستگاه ضربان سنج همچنان خط ممتد نشان می داد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com